أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به آیه مبارکه اوفو بالعهود بود، مطالبی سابقه عرض شد، دیگه مطالب جمع جور بکنیم. یه روایت دیگری هم در ذیل آیه اوفو بالعهود هست که برای اولین باری که ما داریم به حسب مصادر موجود در کتاب علی ابن ابراهیم آمده و تصادفاً مرحوم استاد هم این رو به عنوان اولین موردی که علی ابن ابراهیم از حسین ابن محمد اشعری نقل می‌کنه. روایتش اینه: اخبرنا یا اخبرنی حسین ابن محمد اشعری عن معلم ابن محمد عن ابن ابی عمر عن ابی جعفر ثانی. فکر می‌کنم روایت اینطوری در سوره مائده. این نمی‌دونم دستگاه های شما که هست های عرفانی ها. به ذهنم میاد که در این کتاب این مورد که اخبرانه بوده، یه جای دیگه هم به نظرم اخبرانه دیدم، به ذهنم آمده که مواردی رو که از حسین ابن محمد نقل میکنه اخبرانی میگه، چون موارد دیگری که از افراد دیگه نقل میکنه حدثنی میگه. اگه این مطلب درست باشه احتمالا نکتهی در کار ایشون بوده. حالا به هر حال بعد مراجعه بشه. عرض کنم که مرحوم آقای خویی این روایت هم آوردن و حسین ابن محمد اشعری رو جزو مشایخ علی ابن ابراهیم به اصطلاح شمردن، به همین که من اخبرنا حسین ابن. عرض کردم سابقا کرارن و مرارن و تکرارن این مطلب اجمالا بوده، اختصاص با آقای خویی نداره، قبل از آقای خویی هم نقل شده و این سرش اینه که این کتاب موجود رو به اسم تفسیر قمی شناختن، تفسیر علی ابن ابراهیم، و خیال کردن این تألیف جناب علی ابن ابراهیمه، یا لااقل مثلا مقدمه کتاب که تقریبا در علوم قرآنه این مثلا مال علی ابن ابراهیم. خب بعدها شبهاتی پیدا شد و باز احتمالاتی داده شد که شخصی به نام ابوالفضل عباس ابن محمد که از سادات موسوی بوده و در قم بوده، ظاهرن سید محترمی هم بوده، فکر میکنم معروف به عباسیه بوده، ابوالفضل عباس ابن محمد، اسم این در اول تفسیر آمده. احتمال دادن که این کسی که میگه اخبرنا حسین ابن محمد این شخصه، علی ابن ابراهیم نیست، این شخص همین حسین عباس ابن محمد ابوالفضل. و ما توضیحا مفصلا عرض کردیم که اولا کتاب موجود که قطعا مال علی ابن ابراهیم نیست، نه اینکه شبهه داره درش، احتمال داره، جزمن کسی کتاب نگاه بکنه یقینیست. البته تا مقدار زیادی از کتاب فقط اسم علی ابن ابراهیمه، منشأ اشتباه شاید این باشه. آیا منشأ اشتباه واقعا اینه که چون مقدار زیادی از اوائل کتاب فقط اسم علی ابن ابراهیم هست، بعدها تدریجا نظرم صفحه 150-140 چنده اسم احمد ابن محمد ابن سعید برده شده و الا کل موارد کتاب اولش از اسم قال علی ابن ابراهیم، قال همش به عنوان قال علی ابن ابراهیم. آیا علتش این بوده؟ ما الان دقیقا نمیتونیم چیزی بگیم، چون واقعا هم خب برای ما خیلی شبهه داره که ما محدثین بسیار بزرگواری داریم مثل مرحوم مجلسی، مثل مرحوم شیخ العاملی، تمام کتاب رو به علی ابن ابراهیم نسبت دادن، همین کتاب موجود رو تماما به علی ابن ابراهیم، و بعید میتونیم اینا مثلا نخوندن کتاب رو، ندیدن کتاب رو. کسی کتاب رو بخونه کاملا واضحه، شواهد اینقدر فراوانه که جایی هیچ شک و شبهه نیست که کتاب مال ایشون نیست و مؤلف کتاب عین ماکان قطعا علی ابن ابراهیم درک نکرده، به این معنا که از اون روایت نکرده، شاید دیدتش مثلا در قوم اما از اون روایت نکرده. این واضحه، یعنی این مطلب کاملا واضحه.
الله مجلسی انا قبول کردن،
بله خیلی
علمیه،
خیلی عجب. احتمالا یکی دو قرن قبل از اینها این کتاب به اسم تفسیر، چون در این که علی ابن ابراهیم تفسیری داشته جایی بحث نیست که در این شبهه، بله احتمالا یکی مثلا دو قرن قبل از مرحوم مجلسی و قبل از شیخ هور، این کتاب با عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم شهرت پیدا کرده، ظاهرا با قرن نهم باشه شهرت کتاب به نام تفسیر علی ابن ابراهیم، ظاهرا دیگه چون قدیم ترین مصدری که ما پیدا کردیم همین منتخب مسائر رساله سعد ابن عبدالله، ایشون به علی ابن ابراهیم نسبت داده و بعد از ایشون مرحوم سید شرف‌الدین نجفی استرابادی در تأویل آیات ظاهره، ایشون هم به علی ابن ابراهیم، نه قبل از مجلسی هم. اینا هر دوشون قبل از احتمال قوی داره، احتمال داره، مثل که الانش هم علما به اسم مرحوم آقای طباطبایی همه جا به اسم تفسیر قمی بلا
همین کتاب.
اون چی که در اختیار حسن بن سلیمان بوده به اسم تفسیر قمی همین کتابه، همین کتاب فعلی جزمن همین کتاب، و کذالک در اختیار مرحوم صاحب تأویل آیات ظاهره فی فضائل الاطرت طاهره مال سید شرف الدین استرابادی همینجا هم همین نقل میکنه، نوشته علی ابن ابراهیم عن حسین محمد، همینجا هم ایشون نقل میکنه و همین کتاب در اختیار ایشان بوده و همین رو به علی ابن ابراهیم نسبت داده و کاملا واضحه که علی ابن ابراهیم از حسین محمد اشعری نقل میکنه. اصولا این دوتا هر دو از مشایخ کلینی هستن در رتبه واحده، مثلا علی ابن ابراهیم هیچ جا نداریم که از حسین محمد نقل کنه و واضح هم هست که شخصی که از حسین محمد نقل میکنه این شخص در رتبه کلینی بوده، یعنی در رتبه شاگرد علی ابن ابراهیم، لیکن کلینی علی ابن ابراهیم درک کرده، ایشون علی ابن ابراهیم درک نکرده، فرقش اینه. اما عده‌ای از مشایخ مشترک رو درک کرده، هم کلینی درک کرده هم ایشون، یکی جا هم جناب مستطابه، همین جناب مستطاب حسین محمد اشعری قمی علا یا حاله بلا
یک طبقه هستن،
بله یک طبقه اصلا نقل میکنه از این و افراد دیگری که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم چون چند بار این صحبت کردیم، فقط به عنوان نکات فنی این نکته‌ای که از کی شروع شده چون جایی ندیدم بیشتر من امروز نکات رو عرض میکنم که با اینکه راجع به این تفسیرا زیاد اخیرا بحث کردن، کتاب نوشتن، کتاب کامل نوشتن، مقالات نوشتن، من توضیحاتی از من در اونها نیامده، به ذهن ما میرسه که ابتداء کار اینه و مشکل کار اینه که مرحوم حسن ابن سلیمان هلی ظاهراً روی قواعد متعارف تحدیث مثلا اجازاتی که داشته یک نوع تلفیق بین اجازات کرده، ظاهرش اینطور، چون مرحوم حسن ابن سلیمان هلی شاگرد شهید اوله، از شهید اول یک اجازه عام داره به کتب شیخ طوسی، به شیخ طوسی ایشون این اجازه عام میشه، در این کتاب نگاه بکنید این اجازه رو تکرار میکنه، یعنی هر چی در اون زمان مثلا در اختیارش کتابی چیزی بوده به همون طریق خودش به شیخ طوسی، از شیخ طوسی هم به اون رسونده. این انظر علمی خیلی مشکل نبوده اما انصافا مشکل داره، این انظر علمی. حالا این شرح این مطلب، چون انصافا ما عرض کردیم یک منهج یا روش یا تحلیل فهرستی داریم، بعدها هم عرض کردیم یک منهج دیگری هم داریم مشایخی، در منهج مشایخ فقط رو شیوخ حساب میکنن، به بقیه سند کار ندارم. این مشایخ، منهج مشایخی هم زیر مجموعه منهج فهرستیه. یک مطلبی که اخیراً با زیاد شده که در حقیقت باید گفت بعدها زیاد شده اهل سنت، اجازاته، من به ذهنم رسیده اجازات هم باید کار بشه، اینم زیر مجموعه منهج فهرستی قرار میگیره اجازات، اینم یک منهج دیگه. اجازات احتیاج به کار دارن، خیلی اجازات الان ذکر شده لکن ظاهراً این اجازات باطله، ظاهراً بعضیش هم مال اجلاست، نه اینکه حالا خیلی بچه‌ها مزه بنده، مال اجلای فنه و خیلی خود من هم به اونا اعتقاد دارم، اما ظاهرا این اجازات درست نباشه، این اجازات اجازات باطلی است. حالا چراش رو من نمیدونم الان دقیقاً، چون نمیخوایم سوء ظنی خدا نکرده به اعلام، مثلا ما الان اجازاتی داریم از بزرگانم هست، فرض کنیم مثال تازیشون نگاه میکردم از مرحوم سید فضل‌الله راوندی به نهج البلاغه که به عنوان اون دوریستی از خود سید رضی نقل کرده، این ظاهرا اشتباهه، دوریستی سید رضی رو درک نکرد، با اینکه نوشته انه دیگه تصریح داره که از ایشان نقل، ظاهرا شاید مرادش انواع نمونه به جالبه لایشون شاگردش. این یه بحثی است که تا حالا نشده، روی خود اجازات باید کار کرد. یکی از اجازاتی که شاید تاریخش هم قدیم باشه، شیخ طوسی از رضی، عرض کردیم شیخ طوسی رضی رو درک نکرد به الی آخری. حالا من میخوام بگم این اجازاتی که الان آمده از بزرگانم هست و این اجازات اجازات صحیحی نیست، اجازات باطلی است. اینا رو باید جداگانه توضیح داده بشه. حالا یک بحث یک وقتی پیش بیاد به مناسبت این بحث تفسیر بد نیست صحبت بشه، اما دیگه حالا فعلا وقتش نیست. یک جایی که بیشتر تاثیر داره، ما متاسفانه از این اجازاتی که به حسب ظاهر تأثیرش رو گذاشته، نه اینکه میگذاره، نمیخوام بگم، نمیخوام متعرض بگم، نه اینکه سریه، نه اینکه میخوام نگم، وقتش الان نیست. انشاءالله توضیحاتش در محل
سلسله سنت این کتاب اومده قبوله
چی آقا؟
حالا حتما قال علی ابن ابراهیم نباشه، مثلا از امام صادقیشون نقل کرده باشه، سلسله سنت داشته باشه.
حالا اجازه بفرمایید. نه، یه بحث اینه که چطور شد این کتاب موجود تو اجازات آمد. این بحث آقا باید بلاخر ببینیم، چون حسن ابن سلیمان یه اجازه عام میذاره از شهید اول به شیخ طوسی، ایشون برداشته اون اجازه رو برده از شیخ طوسی هم تا علی ابن ابراهیم. طریق اجازه طریق هست در فهرست و حتی در کتاب مشیخه شیخ طوسی. اصلا در مشیخه میدونین شیخ اول کلمی گفته، بعد گفته طریق من به علی ابن ابراهیم از همین طریقه. در به ذهنم هست الان دقیقا نمیدونم، تو فهرست هم طریق داره به ایشان، نجاشی هم طریق داره به ایشان. پس ایشان آمده اون اجازه رو برداشته به شیخ طوسی، شیخ طوسی هم به علی ابن ابراهیم آورده، همین کتاب موجود رو نقل کرده. دقت کردید؟ قیاس نیست ها، این اصطلاحاً یک نوع تلفیقه یا ترکیب اجازات، یا حالا بخواییم دقیقاً بگیم تعلیق الاجازات یا ترکیب الاجازات بل اسانید. بله، چرا دیگه؟ این اینه که از مشکلاته. این من حالا من عرض کردم، ما وقت این سر این که چون شما کمتر شد غربی ها الان دارن بررسی میکنن به مشکلات برمیخن، همین هاست نظام میگم. ما قبل از اینکه اونو بیاد بگیرد، ما چون خودمون آشناتریم زودتر این مطالب رو بگیم. این اجازه از نظر فنی خوب دقت کنی، از نظر قواعد تحدیث مشکل نبود ها. بله ممکن بود بعضی از محدثین کاملا دقیق باشن قبول نکنن. مثلا مرحوم شهید ثانی یه روایت یه اجازه داده در همین بهارم آمده، یه روایت رو از باب تورک میخواد نقل بکنه با سند خود شهید ثانی از شیخ طوسی، از شیخ صدو، از این تفسیر امام عسکری نقل میکنه. ولی زام ادهی گفتن که بعد شیخ طوسی هم کتاب تفسیر نقل کنه، با اینکه شیخ طوسی اصلا نه اشاره به این تفسیر داره، نه یک روایت این تفسیر رو آورده، نه مرحوم نجاشی اشاره به این کتاب دارن. ابن غزالی میگه موضوعه، اما نجاشی و ابن غزالی، خب این ببینید دقت کنید چی شد. این یه تلفیقی کرده مرحوم نجاشی، مرحوم شهید ثانی با جلالت شأنش، اجازه عامی که به شیخ طوسی داره، اجازه عامی که شیخ طوسی به صدوق داره، شیخ صدوق هم از این مفسر استرابادی که راوی این کتاب تفسیر نقل کرده، ایشون آمده برای تبرک هم خواسته یک حدیث تو این اجازه خودش. خب من کلان عرض کردم هم تفسیر موضوع هم راوی تفسیر موضوعه، چون از دو نفر نقل بود خدمت امام، اون دو نفر هم موهوم از وجود خارجی نداره. عرض کرد این تفسیر کلا مجعول، اصلا مجعول به چه معنا، یعنی به این عنوان، اما به این عنوان که در تفسیر مطالب بدی نیست، مطالب خشنگ هم آمده، روایات هم آمده جای دیگه است. این مفسر استرابادی اینا رو تألیف کرده، وضع به تألیف خورده، توش باطل هم داره، یعنی مطالبی رو اگه معلوم میشه که خطیب، چون تفسیر شده خطیب المفسر الاسترابادی، اگر واقعا به اصطلاح موسیقی ما روزه خون بوده و مفسرم بوده، یه معلومات محدودی داشته، خیلی هم قالب ربط نیست، یعنی نامربوط پشت سر هم زیاد آورده چیزایی که به هم ربطی نداره. علی ای حال تصادفاً مرحوم شهید ثانی قولش رو بودن مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه چایشون، فرمونه مرحوم های ابتری قدس الله سره، می فرمونه آخه منتج الدین خیلی یاره که ما بعد شیخ طوسی تا زمان خودش رو برده نوشته فقیهان واعظ شوخی می کنه بعد فقهای های منبری بودن نه فقیه فقیه بودن، فقیه منبری بودن، شوخی ایشان الله لحبه بود. علا این کیف و ماکان این مطلب رو خدمتتون عرض کرده باشم.
آقا این چیکار متوجه کسی که اجازه عام رو میده؟
یعنی این ببینید بحثی هست که این در قواعد تحدیث بوده در بین اهل سنت، اجازات که آمده شده، اما وقتی بخواییم بررسی بکنیم مشکل فنی داره. اصلا شیخ طوسی از صدوق این قطعی از این کتاب نقل نکرده، هیچی از این کتاب نقل نکرده. خب این اشکال شما به این لغت، من به لغت دیگه. خب دقت کنید، من میخوام بگم الان ما که آمدیم در این زمان میتونیم بشینیم اینا رو بررسی بکنیم. ببینید نباید خدا نکرد کار به فحاش اینا بکشه که ما میشیم نقد علم میگیم. خیلی خب این در دنیای علم استاندارد علم بود، قبول شده بود، اما این واقعا مشکله، این مشکل داره این کار، این مشکل میکردن. بله خب دیدیم این دیگه سرایت از همون جاست، دقت میکنی؟ این مشکل فنی. ولذا من اگه دقت کنم که نوارو گفتم انصافش باید ما یک بحثی هم غیر از فهرست تو اجازات برای شما باز بکنیم. خود این اجازات احتیاج به کار دارن. ما اجازه داریم مثلا مرحوم شیخ طوسی، یک اجازه از خطی هم از شیخ طوسی از سید رضی مونده. شیخ طوسی 2 سال بعد از فوت رضی به بغداد آمده، اصولا سید رضی رو ندیده. یکی از این روایاتی هست که مال به اصطلاح مال به نظرم همین زیارت ناحیه است که سند داره، زیارت ناحیه 2-3 تا از ناحیه مقدس، یکیش که سند داره از شیخ طوسی نقل شده، اخبرنا ابن عیاش. ابن عیاش متوفای 401، شیخ طوسی اصولا ابن عیاش ندیده. حالا اون کسی که میخواست یک سندی جور بکنه خیلی قائل به ربط نبوده. شیخ طوسی ورودش بغداد 408، ولذا کرارن عرض کردیم مثلا ابن عجاشی ابن عیاش دیده، کان صدیق علی ولی والدی و سمعتم، لیکن شیخ طوسی اصلا ایشان ندیده، ابن عیاش اصلا ندیده. سر این که یک مقداری مرحوم نجاشی مشایخ داره که شیخ طوسی از اون نقل میکنه، از کدر نسبت بین مشایخشون در فهرست اون قسم منوجه، یکی یا 2 تا استاد مرحوم شیخ طوسی ازشون نقل میکنه که نجاشی نقل میکنه، 15 تا 20 تا یا 25 تا استاد نجاشی نقل میکنه شیخ طوسی نقل میکنه، اون برش خیلی زیاده. سرش هم اینه، شیخ طوسی وقتی به بغداد آمد، چون نجاشی بچه بغداده، به بغداد به دنیا آمده،
پدرش هم
شیخ و شیعه بوده، به احترام پدر از همون سن جوانی مجالس بزرگان رفته، مثلا شاد مجلس ابوالمفضل شیبانی رفته 13-14 سالش بوده. بله این دقت میکنید چی میخوام از بزرگان رو دیده در سن کوچکی، از مثل ابن عیاش که چون نجاشی متولد 372 است، دقت می‌فرمایید؟ اون آقا که متوفای 401 نجاشی عمرش 31 ساله بوده، ابن عیاش رو نجاشی شیخ طوسی اصلا بغداد نیومده، دقت مضافن که شیخ طوسی خودش 13 سال از نجاشی کوچکتره، متولد 85. پس اینا یه نکات فنیست که باید مراعات بشه در اجازات. میخوام سر اون نکته رو بگم، نظر خودم رو میخوام بگم، یه 2 قرن تقریبا قبل از مرحوم مجلسی و قبل از بهار این کتاب تو اجازه هم داشته، طریق هم داشته، حسن و سلیمان بهش طریق داره، به همین کتاب موجود. مرحوم سید شرف الدین از همین کتاب میگه علی ابن ابراهیم و حسین محمد، با اینکه انسان اگه یه مقدار تأمل بکنه کاملا واضحه که علی ابن ابراهیم از حسین محمد نقل نمی‌کنه، اصلا هیچ چیز دیگه هم نیست غیر از همین کتاب، هیچ چیز دیگه هم نیست، اصولا از ایشان نقل نمی‌کنه.
این اجازه تلقینی بین شیعه از کجا شروع شده؟
از وقتی که اجازات آمد دیگه، بعد از شیخ طوسی و اینا، مثلا اجازاتی که قبل از شیخ طوسی تل اکبری، تل اکبری رواج جمعی مصنفات الاصحاب اصوله، اینا دیگه تقریبا، البته تل اکبری خیلی دقیقه، من شاید بگم در این جهت شاید مثلا از اهل سنت هم بیگه معنی، مثلا میگه تل اکبری میگه من قطعی از کتاب رو خوندم لکن اجازنی به کل کتاب، سمعت منه بعض الکتاب و اجازنی به بعض الاخر، دقیقا همه رو میگه. این خیلی مهمه، این دقت میکنید. این ابن تل اکتاری الان تلفیرش نه فکر نمیکنه،
از شیخ
نه قبل از شیخ هم، از شیخ و از نجاشی که ظاهرا احتمالا تلفیق باشه. حالا غرض این که این مطلب، البته این تلفیق ها در اجازات خیلی مشکل نداره، وقتی به اسانید میرسه مشکل داره که الان جای بحثش اینجا نیست. این بحث تلفیق یا این تلفیق من گفتم یا تعلیل یا ترکیب الاسانید یا ترکیب الاجازات یا تعلیق الاجازات، تعابیر مختلف، این باید مورد نظر قرار بگیره. من به ذهنم میاد این کتاب از اون زمان منشأ این شده و الا انصافا کسی کتاب نگاه بکنه هیچ جای شبهه نمیمانه. و عرض کردیم کتاب مقدار زیادش تفسیر علی ابن ابراهیمه، حالا خلاصش عرض کنیم. اون شخصی که مؤلف کتاب فعلا نمیشناسیم، شواهدی اجمالا هست که شخصی به نام علی ابن حاتم قزوینی باشه که 20 سالی بعد از کلینی وفاتشه. هر شخصی که بوده، این شخص قم آمده، این شخص کوفه رفته، از مصادر قم نقل کرده، از مشایخ قم، یکیش هم حسین محمد، ایشون از مشایخ قم، از مشایخ قم نقل کرده، از مشایخ کوفه نقل کرده، مثل ابن عقده. علی ابن ابراهیم رو ندیده، حالا چراش نمیدونم، واقعا وقتی آمده ایشون فوت کرده یا مثلا بوده ازش حدیث در سن تحدیث از اون نبوده، حاضر نشده. از یکی از شاگردای او به نام ابوالفضل عباس ابن محمد نقل میکنه، این راوی از علی ابن ابراهیم تفسیر علی ابن ابراهیم. نه، عباس شاگرد علی ابن ابراهیم، ایشون رسیده به قوم، این رو در کرده. ایشون در مشجرات اسمش هست، یعنی در انصاب سادات تو سادات قوم عنوان داره، به نظر به عنوان عباسی ها معروفه. توی کتب انصاب اسمش هست، همین شخص در کتب انصاب اسمش هست، در کتب رجال ما اسمش نیست، در کتب رجال ما اسمش نیست، الا این کتبی که اخیراً سعی کردن استخراج رجال بکنن، ولو از کتب درجه 2 و 3 و 4 و اینا، چون در کتب صدوق اسمش هست، این عباس ابن محمد، در کتب اربعه اسمش نیست، مثلا رجال شیخ اسمش نیست، کشی اسمه، این کتب رجال متعارف ما.
اما
بلا
اسمش تو اجازات،
اجازات نه، تو امالی صدوق هست، تو امالی هست به نظر عباس ابن محمد، ابوالفضل عباس ابن محمد. و به نظرم مثلا 4 تا 5 تا بیشتر وادم ازش این زیونه که من دیدم تا حالا زیاد نیست، 2 تا یا 3 تاش هم همین علی ابن حاتم نقل میکنه، مرحوم صدوق از علی ابن حاتم نقل میکنه، از اون شخص. اسم ایشان در بحث رجال ما و در روایات ما کم هست، کم رنگه، توی مشجرات اسم ایشان هست نیست و دقیقاً ایشون نمیدونیم و کاملا هم واضحه. اگر کتاب پیشتون هست یک مورد واه، اولا کتاب که اول کتاب میگه حدثنی ابوالفضل عباس بن قال حدثنی علی، این که اول کتاب، در وسطای کتاب، شاید در وسطای جلد 2 کتابم باشه، یک جا داره حدثنی ابوالعباس، به نظرم ابن محمد، به نظرم اینجوری آمده، اگر در این تفسیر نگاه بفرمایید، یک مورد آمده حدثنی ابوالعباس، اینم زانه اشتباه، ابوالفضل عباس بوده. در کل کتاب تا اونجایی که من دیدم مراجعه کردم 2 مورد اسم این شخص آمده که از علی ابن ابراهیم، هیچ جا در این کتاب هم نمیگه حدثنی علی ابن ابراهیم، همیشه میگه قال علی ابن ابراهیم، چون سند رو یک بار گفته تماما میگه و قال علی ابن ابراهیم، و سندش هم همین شخصه. مؤلف کتاب فعلا مجهوله. اگر علی ابن حاتم، مضافن که کتاب به نحو وجاده رسیده، و اگر علی ابن حاتم باشه، دارن که سقتون الله نهو یروی عن زعفا و مراسیل و یروی المراسیل، و حالا من نمیدونم چرا نجاشی گفته، اما این کتاب چون نکات رو گفته نشده این نکته رو عرض میکنم، این کتاب یک نکته لطیفی که من در کتاب دیدم حس میکنم، البته عرض میکنم چون کسی ننوشته، خیلی دقیق در نقل مصدر، در این جهت به نظرم دقیق میاد، خیلی دقیقه. مثلا تفسیر بطائنی پیشش بوده، سندش یکیه، کاملا واضحه این سند به اون تفسیره. اگر این فرق رو که امروز من ملتفت شدم، تا حالا هم ندیده بودم، که راجب حسین محمد میگه اخبرنی راجب مثل محمد ابن یحیی، احمد ابن، نه هم مشایخ کلینی هستن، هم دورای علی ابن ابراهیم، بلکه بعد از علی ابن ابراهیم، میگه حدثنی احمد ابن ادریس یا حدثنی ابو علی اشعری، اگر واقعا این نکته که در یک جا اخبرنی بگه، یک جا حدثنی از مشایخش، احتمالا کاملا به مصطلحات فن آشنا بوده، احتمالا، چون خودش یه بحثی در کتب حدیث، در کتب درایه، فرق بین اخبرنی، البته فرق بین اخبرنی و اخبرنا، اگه گفت اخبرنی من فقط شنیدم، اخبرنا در مجلسی بودیم عده بودم، حالت جمع، فرق بین حدثنی و اخبرنی و انبعنی، این سه تا تعبیره. اگر این مطلب درست باشه که من میگم امروز یه دو مورد لااقل دیدم که روایت حسین محمد در تفسیر با اخبرنی آمده، اونای دیگه حدثنی، این نشون میده که خیلی مردقیقی بوده و احتمال میدیم اون جاهایی که گفته اخبرنی از کتاب خودش، چون حسین محمد کتاب نوادر داشته احتمالا، و بعد معلب محمد ایشون کتاب فضائل امیرالمؤمنین داشته، آیا این از این کتابه یا اون کتابه، هر دوش احتمالش هست، این باید دنبال ببینم واقعا در کل تفسیرم، تا اونجایی که من با فهرست نگاه کردم مراجعه خارجی، 12 مورد بیشتر ندیدم در کل تفسیر، تمامش هم حسین محمد از معلب محمد. تقریبا اون چه که ما از حسین محمد در کافی داریم الا اگه یه مورد چند مورد، همش از معلب محمد، و معلب محمد تضعیف شده، معلب محمد، من دیگه وارد بحث معلب چون بحث رجالی عرض کردم فعلا وارد نمیخوام بشم، تضعیف شده و طریق مرحوم کلینی به میراث بصره است، معلب محمد اهل بصره است و طریق مرحوم کلینی به میراث بصره، و ایشان عرض کردم انصافا تضعیف شده و انصافا هم مشکل داره، این روایت هم جای دیگه از ایشان نیامده، معلب محمد هم طبق تصورات ما از ابن ابی عمر نقل نمی کنه، فعلا در کتب اربعه که من مراجعه کردم که نقل نکرد، حالا در غیر کتب اربعه چرت کنم، و لذا قبول این روایت الان، وقت در این روایت اینجور گفته در تفسیر اوفو بالعهود که پیغمبر اکرم در 10 موطن بیعت گرفت برای امیرالمؤمنین، البته این مطلب اجمالا درسته، این مطلب چون اصلا از یوم الدار که پیغمبر شروع کرده ایوکم یبایعونی علی ان یکون وصی، از همون روزی که جمع کردن سال سوم مبعث و عرضه داشتن اسلام رو، بحث وصایت امیرالمؤمنین مطرح شده، این که در مناسبات های مختلف در غزوه تبوک، در اللهم ارسل احب، اینی که در مناسبات های مختلف پیغمبر مطلب فرمودن، ده حال ایشون که 10 داره، این مطلب درسته، این مطلب صحیح است، مطلبش درسته،
شاید
بیشتر از 10 تا باشه. عرض کردیم ابتدای بحث وصایت در یوم داره و عالی ترین مظهرش در روز قدیره، یعنی روز قدیر جمع کردن تمام زحمات 23 سال 20 ساله رو، تمام مطالب 20 ساله در روز قدیر جمع شده، همیشه عرض کردیم اوج ولایت و رسالت امیرالمومنین در روز قدیره و اوج انحراف هم روز سقیفه هست، فاصله چه 70 روزه یعنی دقیقاً بعد از وفات رسول الله اون کار شروع شد.
حالا این روایت ما
این روایت میگه که مراد از عقود اینه، عقد ولایت امیرالمؤمنین، این جنبه تأویلی داره. ما عرض کردیم در بحث سابقه یادتون باشه، ما بعضی از روایات بعد که کلمات علامه طباطبایی رو خوندیم که مثلا میگن الف لام العقود برمیگرده به مجموعه عقودی که به مناسبت ها تو قرآن آمده، این توضیح دادیم، مجموعه عهد و عقدی که در قرآن آمده. این میخواد بگه اوفو بالعقود مجموعه اون ده عقدی است که برای ولایته. این تا... نه
استفاده فقهی چطوری از
بله خیلی مشکل. این جنبه تأویلی داره، این روایت جنبه تأویلی. عرض کردم آقای طباطبایی خدای رحمتشون کنه وقتی توی این زیاد از همه تفسیر قرآن، اما به تأویلیاش که میرسه دیگه نقل نمیکنه چون نمیتونه جواب بده دیگه نقل نمیکنه. انصافا روایت به لحاظ سندی مشکل داره، به لحاظ مصدری مشکل. مصدری که این مؤلف کتاب رو هنوز دقیقا نمیدونیم و نحوه وصولش به ما، اگه واقعا علی بن حاتم باشه و یربی عن الضعفا خب مشکل پیدا میکنه و مؤلف محمد هم از ابن ابی عمر نقل نمی کنه. خود مؤلف محمد مشکل داره، نقلش از ابن ابی عمر مشکل داره و انصافا به شواهد قرآنی هم نمیخوره که مراد. پس یک روایت، البته این روایت رو خوب دقت بکنید، من یک توضیحی دادم، حالا فردا باز یک توضیح دیگم، چون توضیحاتیست که شاید گفته نشه دیگم راجع به این کتب مصادر شناسی. یه نکته دیگه هم هست، یه سند دیگه هم برای این روایت پیدا کردیم، ان شاءالله فردا توضیحش. فعلا همین در کتب معروف ما اینه، در غیر کتب معروف سندی هم اومده فردا توضیح. میگم قبل از صاحب ذریعه کسی مناقشه نکرده گفتم. قبل از صاحب ذریعه حاجی نوری هم ظاهر مناقشه نکرده. نه نه دیدم.